همونطور که باز آقای دکتر فرمودن، این است که ما چگونگی رسیدن با فرض این که هدف تکمیرخی باشه، چگونگی رسیدن و ثبات در این نرخ هست. حالا ثبات هم نه به دلیل
شما دکتر با ذات این موضوع موافقید که باید تکمیرخی باشد؟
حتما عرض میکنم هیچ که اقتصاددانی علال قایده بگه آقا یعنی یک کشور چند نرخ باشه برای هر جایی یک نرخ باشه کدوم بهتره، حتما در یک نرخی ثبات اقتصادی رو میتونه، نظام تصمیم گیری های اقتصادی و و و
بلد.
ولی مهم این است که آیا این رسیدن به این تکنیکی چگونه است. نکته بعد این است که چقدر میشه اینا در یک دامنه نگرش داشت. اون چیزی که الان گرفتاری هست این است که اگر ما فقط تکیه بکنیم به عرضه و تقاضای عرض به عنوان یک کالا، بگیم نرخ عرض را بازار تشخیص میده و بازار هم باعث عرضه و تقاضا هست، در این فضای بازار دعوا هست. یه وقتی از یه بازار انحصاری، یه بازاری است که فقط در رابطه با عرضه و تقاضای عرضه، یه وقتی این است که این تحت تاثیر عوامل متعدد دیگر غیر اقتصادی، بحث روانی، یه بحث عوامل خارجی سیاسی، یه بحث سوء استفاده کنندگان، یه بحث سوداگرایی، یه بحث حفظ ارزش دارایی ها، یه بحث تقاضاهای کاذب، یه بحث، یعنی بحث های متعددی هست که برایندش میشه عرض شود که این نرخ
هست. آقای الهی ساقا اگر اجازه بدید من گفتگو رو با آقای عبدو ادامه بدم.
من یه دیگه عرض کنم، ببخشید من در خدمت شما آقای دکتر هستم. نکته بعد این است که این تغییرات و تحولاتی که در مسئله نرخ ارز پیش میاد، آیا با همون آهنگ در حوزه‌های دیگر اقتصادی، در حوزه قدرت خرید مردم، در حوزه توان ارز شود که اداره امور زندگی مردم، هم با همون آهنگ این نرخ بالا پایین میره؟ درآمدها، دستمزدها، حقوقها، تورم، اینا رو همه همون عمل میکنه، یا اینکه این یه بازی دیگه میکنه ذریب تاثیر این چندین برابر عوامل دیگه است؟ گیر در این هماهنگی است.
بسیار عالی. من حتما این موضوعی که شما فهمیدید رو طرح پرسش میکنم در موردش، اما قبلش از آقای عبدو بپرسم که آقای دکتر، از روزی که آقای همتی با سکاندار وزارت اقتصاد شدن، سیاست افزایش قیمت ارز ترجیحی رو در دستور کار قرار دادن و آروم آروم قیمت ارز ترجیحی افزایش پیدا کرد. اما نکته قابل تأمل اینجاست که همزمان با قیمت افزایش قیمت ارز ترجیحی، قیمت ارز در بازار آزاد هم به همون تناسب افزایش پیدا کرد و دقیقاً اون اختلافی که در ابتدای وزارتی ایشون وجود داشت الان هم دقیقاً همون اختلاف وجود داره. یعنی اگر اون موقع قیمت اختلاف بین ارز ترجیحی و بازار آزاد 20000 تومان بود، الان هم دقیقاً همون قیمته. خب پس به نظر میرسه که بازار آزاد داره کار خودشو انجام میده. هر چقدر قیمت ارز ترجیحی بره بالا، بازار آزاد هم به همون طبق قیمتشو میده بالا. فکر می‌کنید
که اگر سیاست ادامه بده کنه دائما قیمت آزاد میره بالا یه جایی وای میسته؟
به نظر میرسه که این تجربه تقریبا 3-4 ماهه‌ای که از دولت آقای پزشکیان از بعد از اینکه این سیاست تقریبا آغاز شد، اینو نشون میده قیمت ارز آزاد، ارز در بازار آزاد داره به همون نسبت، یعنی به صورت موازی دارن حرکت میکنن بالا. به هم
اینجوری نیست. به هر حال شما هر چیزی یه قیمتی داره. ببینید در شرایط چند نرخی انتظارات تورمی خیلی افزایش پیدا میکنه، چون فعال بازار تغییرات ناگهانی رو در قیمت ها در واقع وقتی میبینن میگن خب قیمت تغییر خواهد کرد و اینو پیش بینی میکنن، این باعث میشه که تورم انتظاری بالا میره.
درسته.
و تک نرخی شدن واقعا تا حد زیادی به این کمک میکنه. ما علت این که نتوانستیم در طی این سالها ارز رو تکنیکی کنیم یا اراده نکردیم براش، این بوده که دولت ها داشتن بالاخره نفتی فروختن. ما خیلی از کارامون رو و خیلی از سوراخ سنبامون رو با نفت کردیم دیگه. مثلا فرض کنیم ما شهرها رو ساختیم از پول نفت، برق رو ساختیم از پول نفت. حالا اون نفت نیست یا اون فروش نیست و انتظار هم میره که در واقع در ماه آینده، دو سه ماه آینده نمیدونیم، مطمئن نیستیم که آیا همون مقدار کمی هم که در این سالهای اخیر داشتیم که بفروشیم، که حالا الان هم مشکل دیگه هم اینه که نفت قدر کافی نداریم، چون خود استخراج نفت سرمایه گذاری میخواد که ما سرمایه گذاری کافی هم در این حوزه در سالهای گذشته نکردیم. بنابراین یه مقدار از این تصمیم به خاطر ضرورتی است که منابع لازم دیگه نیست. وقتی دولت نتواند در این بازار بیاد و عرضه کننده عرض باشه، خب قیمت میتونه بره بالا. ولی در مجموع تلاش دولت اینه که تا اونجایی که میتواند بالاخره اون کالاهای اساسی رو به قیمت ارزون بده و این برام قیمت رو تکمیل میکنه. شما میفرمایید که ستانرخ چون هست این امکان هست، منم با شما موافقم. یعنی اگر ما اون قیمت کالاهای اساسی داشته باشیم و این دوتا اصلا دوتا نباشه، یکی باشه، قیمت بازار باشه و اصلا دولت هم اعلام نرخ نکنه، به نظر من در اون شرایط دیگه چی رو چی با چی میخواد در خط موازی حرکت کنه؟ شاید این که یکی از مشکلات فعلی این بود که دوباره یک سامانه جدیدی، یک حوزه جدیدی طراحی شد، در حالی که خب دولت میتونسته یا من اون چه که نیاز مردم هست، اون چیزی که فکر میکنم حداقل معیشت مردم جواب بده، من اینو طبق برنامه هم بر بودجه کشور به قیمت ارزون میدم. چشم، اگر ایشالله که این 18 میلیارد دلار دارم میدم، فراتر از این کاری به نرخ ندارم. نرخ تو بازار تعیین میشه، موقع چی و چی مشکل پیدا میشه؟ مشکل پیدا نمیشه.
آقای دکتر آل اسحاق، اگر اجازه بدید که من گفتگو رو با شما ادامه بدم، ما متاسفانه حالا به قول یک نگرش اشتباهی وجود داره و اونم اینه که اگر میخوایم ارز رو تکنرخی بکنیم، باید قیمت ارز ترجیحی رو انقدر ببریم بالا تا به قیمت بازار آزاد برسه. اما فهم کنم درست ترش این باشه که قیمت ارز در بازار آزاد رو به قدری کاهش بدیم با یک تمهیدات و سیاست گذاری هایی که به قیمت ارز ترجیحی نزدیک بشه. چرا این اتفاق رخ نمیده؟
عرض من این است که ببینید، حالا الحمدلله آقای دکتر عبدوی یه فرض رو قبول کردن که کالای اساسی مردم اون باید استثناء بشه. یعنی واقعیت این است که باید با یه قیمتی که با قدرت خرید و مصالح مردم، سلامت مردم، زندگی مردم هست، اونو باید به هر نحوی فعلا جدا بذاریم. خب الحمدلله که ایشون هم با اینم موافقن. نکته بعد مسئله مواد اولیه قطعات بخش تولید هست. الان شما واردات ما بالای 60-70% از واردات ما که تامین کنندش ارزن مواد اولیه و قطعات هست. تعیین تکلیف این مواد چجوری میشه؟ یعنی این که ما بذاریم تابع یک بازاری که حتی در یک دامنه نه، نوساناتش تابع از کردم شاخصهای مختلف روانی، تعاضی کاذب، همون نکاتی رو که از کردم میدونیم و همه ملاک میشه بازار آزاد، یعنی بازاری که توی اسکناس ناصر خسرو داره معامله میشه یا معاملاتی که بیرون داره انجام میشه. این تولید کننده بیچاره مواد اولیه شا، قطعات شا، نیاز شا، با چه ثباتی، با چه نرخی هر روز باید یا مواد اولیه من قیمتش اینه، محصول من اینه، با قصه حاضر. من عرضم این است که با توجه به شرایطی در بخش تولید هست، یه نگاهی نه به صورت کالای اساسی، یه نگاهی هم باید به این اکثریت بخش تولید هم کرد. یعنی من خلاصه عرضم این است که درست این چند نرخی خطرناک است و رانت و اینا داره، ولی در این حال اگر ما اون تجربه‌ای رو که در عرشه که سال 72-68 اینا داشتیم که عقیر خدمت آقای عبدو انجام وظیفه می کردیم، ما اومدیم کالاها رو سه قسمت کردیم: کالاهای حساس، ضروری و کالاهای عادی. کالاهای حساس این همون کالاهای اساسی که الحمدلله فعلا توافق داریم. کالاهای ضروری مثل مواد اولیه اینا رو باید یه نگاه ویژه‌تر از بقیه بازار بکنیم. یعنی نهایتاً این تکنیکی شدن رو ببریم تدریج حصول در سه نرخ میتونیم تنظیم کنیم فعلا. اونم در یک دامنه ثبات منه میخور نمیشه. یعنی ما تکلیف مواد اولیه رو هم اگر کالای ضروری رو به یک نحوه مدیریت کنیم به نظر من میتونیم نزدیک بشیم. به الا آزاد بذاریم، آزادی که زمان و مکان به اختصاص 10 فاکتور غیر اقتصادی تحت تاثیره، یعنی همه چیز رو به نوسان بذاریم و این همه چیز به نوسان تحمل و کشش اقتصادی ایران به نظر من نیست.
آقای دکتر بفرمایید که من همین سوال رو که از آقای آل‌احساق مطرح کردم میخوام مجدداً از شما بپرسم.
آقای آل‌احساق رو بدم دیگه.
بله خواهش میکنم. بله بله.
من با این فرمایش آقای آل‌احساق سالهاست مخالفم، یعنی بحث امروز هم نیست. بله. اتاق بازرگانی هم که رفتیم، چون ما سالها طول کشید تو اتاق بازرگانی توضیح دادیم که اگه چیزی ارزون به این کارخونه ها و تولید کننده ها بخوان بدن گیر اونا نمیاد، گیری یه ده دیگه میاد، یه دهی که بلدن چجوری عرض ارزون رو بگیرن. موارد که شما میدونید لازم نیست من اسم ببرم. ببینید ما باید برگردیم یه کشور عادی بشیم در اقتصاد. کشور عادی یعنی چی؟ یعنی ارز یه قیمت ثابتی داره، من از بدبختی و مشکلاتی که میام یه ارز کالای اساسا فعلا باید تحمل بشه. وگرنه یه کشور عادی چجوریه؟ کشور عادی یک ارز قیمتی داره، همه میرن وارد میکنن صادر میکنن، به دولت هم مربوط نیست که قیمت چیه، قیمت هر چی شد حقوق مردم و دستمزد مردم متناسب با اون قیمت ها رشد میکنه. اینجوری نیست که در اون کشورها حقوق مثل ایران باشه قیمت ها رفته باشه بالا. نه، ما اجازه ندادیم حقوق و دستمزد هم متناسب با قیمت های آزاد رشد کنه. بنابراین اصلا مسکن امروز تبدیل شده به یک کالای غیر دستیابی مردم.
دقیقاً
قیمت ها رفته بالا. ببینید ما وظیفه داریم مسئله رو درست ببینیم. ما واقعا بعد از 40 سال 45 سال دیگه این اقتصاد همچین ظرفیتی نداره. ببینید تو ظاهر به مردم میگیم نه این آقا داره میگه که این گرون بشه، والله خدای این محسوما ندارم که این چیزی برای مردم گرون بشه، خب طبیعیه که دیوانه که نیستم بخوام چیزی برای مردم گرون بشه. من میگم که مردم تو دنیا چجوری زندگی میکنن، تو این نمیخوایم خیلی هم دور بریم، همین اقتصادای اطراف ما چجوری دارن زندگی میکنن. و یه دلاری میاد یه دلاری میره دیگه، اینجوری نیست که من دلار 7 تومن اول انقلاب رو بگیرم ببرم بیرون 140 تومن بفروشم بعد من این به مردم میرسه، این پول این تفاوت 7 تومن و 140 تومن به مردم رسیده. اونایی که دلار 7 تومنی تو کارخونه ها حتی گرفتن، اونا رفتن به مردم دلار 7 تومن فروختن یا با سود عادلانه فروختن یا اینکه با 140 تومن فروختن.
آقای دکتر عبدو شما مخالف مداخله گری دولت در بحث بازار ارز هستین؟
ببین مداخله دولت میشه، دولت حتما هستن که تنظیمگر بود، دولت
نقششون رو در حد تنظیمگری میدونید،
تنظیمگره همه جا تنظیمگره و در این مورد هم همینه، واقعیتش اینه که دولت تنظیمگره و در این مورد هم همینه. خب آقای دکتر میدونید به این علت میگن که شرایط موجود برای موافقت تحکیم موفقیت تحکیم شدن در دسترس نیست الان، یعنی اینو الان بیشتر روش تاکید میکنن ولی از این نتیجه نگیرن که ما حالا باید بریم یه پولی هم بدیم به کالاهای مثلا مواد اولیه رو بریم. این ذخایر ارزی کافی اگر داشتیم خوب راحت‌تر تکنرخی میکردیم، اگر تورم کنترل شده بود خیلی راحت‌تر تکنرخی میکردیم. مثلا یکی از دلایلی که این نظام تکنرخی نمیتونیم بذاریم این تورم بالاست، اگه شفافیت تو سیاست ارزی داشتیم راحت تر بازم تکنرخی میکردیم. در حال اگه قاچاقو عرض کنم که اینا هم کمتر بود خب راحت تر تکنرخی میکردیم. من فکر کنم آقای آل‌احساق بیشتر نظر،
اگر بذارید نظر آقای آل‌احساق هم بپرسیم در مورد این موضوع.
من عرض کنم ببینید آقای دکتر عبدو، من عرض کنم که ما در کلیات با همینجا اختلاف نداریم. اون که دولت باید تنظیمگر باشه من با 10 انگشت امضا میکنم، اینکه باید دولت مداخلات اجرایی نباشه، سیاست گذاری هدایت نظارت بشه با 10 انگشت امضا میکنم. ولی نکته سر همون یک کلامی است که شما فرمودید، مسئله عادی بودنه. من عرض میکنم که آقای دکتر واقعا وضع ما عادی یا میتوانیم با این سیاست ها در یک قسمت با عرض کنیم اوضاع را عادی کنیم؟ مثال عرض میکنم، شما قبول دارید که تورم که الان در کشور هست حدود مثلا 30 تا 40، خب این تورم 30-40 درصدی حالا بالاتر و پایتر تنبایی فرق میکنه، شما وضع عادی این است که نرخ دستمزد حقوق کارگران و حقوق کارمندان را به نسبت تورم باید اضافه کنید. آیا شما میتونید این کار بکنید؟ الان شما سالی 20% تورم 40% رو دستمزد دارید، 20% اضافه نمیتونید بکنید.
یعنی من سالی 20% دارن عقب میرن.
اگر بخواد بکنید کسر بودجهتون آنچنانی میشود که همه زندگی تورم ایورتون رو همه رو به هم میزنه. اگر بخواد این کار بکنید سرمایه گذاریاتون اندازه استهلاکاتون هم نمیشه. اگر بخواد این کار بکنید با سابقه اجتماعی و و و من عرض بکنم کلیات فرمایش کاملا درسته، ولی نوع تنظیمگری دعوا سر نحوه تنظیمگری داریم. تنظیمگری در شرایط عادی یعنی چی؟ آیا وضعمون عادی هست یا نه؟ ما اگر اینا رو ملاحظه نکنیم یه طرف رو اینه ببینید، من جسارت میکنم خدمت شما.
ما زمانمون فقط آقای دکتر کمه، اگر شما جنبندی میکنید من بعدش خدمت آقای عبدو باشم، اگر نه آقای عبدو جنبندی کنن و شما سپس جنبندی بفرمایید.
من عرضم الان جنبی بندم در خدمت شما. من عرضم این است که این که ما بریم به سمت عرض مدیریت نرخ ارز کاملا درسته، این که در یک دامنه این را محدود کنیم کاملا درسته، ولی این که به صورت یک سال بریم غیر از بالای اساسی همه چیز باید با یک نرخونم تابع عرض و تقاضای بازار باشه، کشش و واقعیت اقتصادی ما الان این بازتاب رو نداره و ممکنه در از حوزه‌های دیگر بزنه بیرون.
خیلی متشکرم آقای دکتر آل اسحاق عزیز از اینکه همراه ما بودید. باشید من با آقای عبدو جنبندی بکنم و از هر دو بزرگوار در نهایت خداحافظی بکنم. آقای دکتر عبدو بفهمید، در خدمتتون هستم.
من فکر میکنم آقای آل اسحاق میپذیرند که ما باید بازار رو قبول داشته باشیم. اگر یک مشادم به کشوری بازار رو نپذیرن یعنی اقتصاد رو قبول ندارم.
آیا که من بازار قبول دارم، نه این که مطمئن بازار در شرایط عادی بازار، نه شرایط
انحصاری بازار. اگر نفت در شرایط عادی هستیم، اصلا فرض کنیم که دولت بخواد همه چیز رو 38 تومن بده، داریم بدیم از داره شما؟ شما اگر الان دولت بخواد همه رو 38 تومن بده،
چون اینطور باید مدیریت کنیم آقای دکتر، باید هم تر کردم حساس و ضروری عادی رو کنیم.
نه یعنی شما الان میگید که دولت داره که 15 تا 18 میلیارد دلار بده بابت کالای اساسی ارزون و داره پول، اصلا من نمیخوام بگم که زیاد، 1 میلیارد دیگه داره اضافه و اون 18 میلیارد بده بابت مثلا واردات ارزونتر مواد اولیه. دولت الان ارزیابی بین شما اینه که دولت داره.
آقای دکتر من عرضم این است که چرا وقت گرفته میشه؟ اگر شما بخواید تمام کشور و اقتصاد رو با سیاست‌های پولی مالی اداره کنید همین است که شما میگید، ولی ما سیاست‌های تجاری رو هم داریم. سیاست‌های تجاری خیلی از این مسائل رو حل میکنه. نظام صادرات در مقابل واردات، نظام تهاتر، نظام نحوه تعاملات تجاری، توسعه صادرات و واردات.
آقای
شما بعد تجارت را از سیستم گذاشتید کنار، همه مسائل موقع با سیاست های پول ارزی حل کنید.
تهاتر یکی از حوزه هاییست که ما بازار رو رها می کنیم، یعنی تهاتر یکی از همون حوزه هاییست که بازار رو قبول نداریم. پول 2500 سال اختراع شده، ما هنوز می خواهیم تهاتر کنیم. 2500 سال اختراع شده.
آقای دکتر، تئاتر یا سیاست تجاری رو قبول ندید.
ما اولا میدونید که دولت آقای پزشکیان نداره. الان امکاناتش طوری نیست که بیاد بده. اصلا فرض کنید، من فکر میکنم اگه داشتن اصلا حرف اقتصاددانای چیزام قبول نمی‌کردن میدادن، چون ما اصلا سالها توی مملکت هر وقت پول داشتیم دادیم. توضیح کرد.
آقای دکتر آل اسحاق اگر اجازه بدید دیگه جمع‌بندی بفرمایید. آقای عبدالخاشم در حد 1 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید، ممنون میشم.
آقای بی‌شک آقای پزشکیان علاقمند در این شرایط سخت مردم هست که اگر دولت پولی داشته باشه و عرض کافی باشه اون خواست آقای آل اسحاق رو هم عملی بکنن، اما واقعیتش این هست که در وضعیت جاری اقتصاد همچین امکانی در اقتصاد نیست. و بعد باز هم باید آقای آل اسحاق بفرمایند که 45 سال برای آزمون و خطا کافی است تو این زمین‌ها، یعنی حالا ما یه 5 سال دیگه هم فعلا بریم جلو. نه اگر واقعا وضع مردم خوب بود من واقعیتش میگفتم که کلن بدنخی کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار.
من یه نکته عرض کنم، ببخشید یه نکته رو من عرض کنم. ببینید آقای دکتر، اگر ما همه اداری اقتصاد رو با سیاست‌های مالی و ارزی بخوام عرض کنیم، اداری خودم همین رو شما فرمید. من عرض می‌کنم اقتصاد فقط سیاست‌های ارزی مالی نیست، حوزه‌های تجارت، حوزه‌های دیگر میتونه حلال خیلی از این مشکلات باشه که مسئله از رقم عدد که مد نظر شما نیاز نیست، خیلی هم که جای دیگه حل میشه. منتها مشکل این 40 سال هم همین بوده، هیچ وقت نخواستن اجازه بدن سیاست های غیر سیاست های پولی و مالی، یعنی اختیار در دست بانک مرکزی و دوستان سیاست های مالی و ارزی بوده، فرصت به دیگران نداده شد که بقیه قضایی را هست.
بسیار
احترامات
برای آقای دکتر عبدالقائلم. خواهش میکنم آقای دکتر عبد، اگه نکته هست بفرمایید. دوستان من مساعدت کردن تا آخر برنامه رو اختصاص دادم به این مناظره.
من فکر کنم با من که فرمودن همکاران شما گفتن بیاین 3-4 دقیقه صحبت کنیم، ما به قدر کافی مردم
خواهش میکنم. من استفاده کردم از نکات و تحلیل هر دو بزرگوار، هر دو از اساتید هستن و خب حالا این اختلاف نظرها موضوع بسیار طبیعی هستش. خیلی متشکرم از هم جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق اقتصاددان که همراه ما بودن و هم همینطور جناب آقای دکتر حسین عبدو تبریزی اقتصاددان که وقتشون رو به برنامه بدن خط خوردگی اختصاص دادن. از هر دو بزرگوار خدا نگهدارم. خدا
حافظ ایشان.
در این بخش از برنامه مناظره با موضوع ارز تکنرخی رو با هم دیگه شنیدیم، نگاه های موافق و مخالفی که دو تن از کارشناسان اقتصادی زبده کشورمون داشتن و نقطه نظر خودشون رو بیان کردن. به نظر میسه که موضوع ارز تکنرخی موضوعی هستش که باید انجام بشه، اما شیوه انجامش، مدت زمان انجامش و قیمتی که باید روش توافق بشه موضوع بسیار مهمیه که کمترین فشار به سفره مردم و اقتصاد مردم وارد بشه. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نکنید. سوال پیامکی ما این هستش که آیا موافق ارز تکنرخی در کشور هستید یا خیر؟ اگر که توضیحاتی هم دارید در ذیل اون پیام برامون بفرستید. حجم پیام های شما بسیار بسیار بالاست، اما فرصت نداریم که من همش رو بخونم. گفتن که شنونده گفتن که باید جهت تامین ارزاق ملت از کوپن استفاده بشه. شنونده از گرگان همینطور. دوست دیگه ای گفتن که باید سازوکارهای مالی بانکی و به ویژه FATF تصویب بشه تا شرایط اقتصاد کشور نرمال بشه. گفتن که در مورد بازار غیر رسمی صحبت بکنید که خب خیلی در برنامه صحبت شد، قیمت بازار ارز غیر رسمی و خیلی پیامکاتون بسیار بالاست. ممنونم از این که همراه ما بودید. 3035 رو فراموش نکنید. ما بخشی از برنامه رو متاسفانه نتونستیم که بهش بپردازیم به دلیل همین مناظره‌ای بودش که نزدیک به 20-25 دقیقه از برنامه رو بهش اختصاص دادیم و فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی بودش که قابلیت پرداخت بهش وجود داشت. زوال خانواده در سبک زندگی غربی و ابهام در آینده سیاسی سوریه و عدم برگزاری انتخابات تا 4 سال آینده عناوین دیگه از برنامه امشب بود که بهش نرسیدیم. حتما در برنامه های آتی به این موضوع بسیار مهم هم خواهیم پرداخت. به پایان یکی دیگر از قسمت های برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. من علیرضا رحیم وسیلی افتخار رو داشتم همراه با همه همکاران خوبم در پشت صحنه این برنامه میزبان شما خوبم باشم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خیلی مراقب خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار.
یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین یعنی انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
بحول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمان و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5 زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این الطالب به دم المقتول کربلا.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سر قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سر بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خونسا کننده سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل 2 بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می شود و می تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیای